بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 23 تاریخ 19/8/1393. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. در جلسه گذشته محضر مبارک دوستانمون مسئله 299 را مطرح کردیم که دارای دو سه بخش بود و ما دیروز متمرکز شدیم به بخش اول، و آن بخش اول این بود که اگر مکلف بداند که خونی که در لباس اوست کمتر از درهم هست، منتها شکی که براش پیش آمده از این ره گذر هست که نمیداند این خون کمتر از درهم از اون خونهایی است که معفو است، چون هر خون کمتر از درهم الزاماً معفو نیست، یا از خونهایی است که از مستثنیات مطرح است، یعنی دماء ثلاثه است و امثال ذلک. سوال این بود که اینجا ما چه معامله‌ای بکنیم، چه وظیفه‌ای نسبت به ما هست، آیا ازاله کنیم این خون را بشوییم و بعد با اون نماز بخوانیم، یا بنابر عفو بگذاریم، یعنی خون کمتر از درهم است و مورد هم مشکوکه که آیا از مستثنیات است یا از مستثنیات نیست، بنابر عفو بگذاریم. محضر مبارک بزرگان دیروز عرض شد که وجوهی در رابطه با این فرع فقهی مطرح است. ممکن است عده‌ای تمسک به عموم عام بکنند، عموماتی که دلالت بر عفو دارد، و در نتیجه راجع به این مصداق شک دارند که آیا عفو شامل اون می شود یا عفو شامل اون نمی شود، این را تحت عنوان عام قرار بدن، بگن از اون مواردی که عفو شامل می شود مواردی داریم تخصیص خورده مستثنیات، اما نسبت به این مصداق شک داریم که آیا از مستثنیات هست یا تحت عنوان ادله‌ای که عموم اون دلالت بر عفو می کند داخل هست. ادله‌ای از این راه وارد شدند که بعضی از دوستان هم پاسخ دادند، جایزشون هم هنوز نگرفتن. اون این بود که بگوییم این اشکال دارد، به اشکالش عبارت از این است که به ما گفتن تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه مخصص یا خاص جایز نیست، لذا از این مسئله عبور کرد. مرحوم محقق همدانی، حاج رضا همدانی رضوان الله تعالی علیه، در کتاب مصباح الفقیهشون، کتاب طهارت، آمده بودن از باب تمسک به استصحاب مسئله را خواسته بودن حل کنن، اون هم از این باب که لباسی که ما الان در اختیار داریم و آغشته به خون کمتر از درهم هست، ما استصحاب را راجع به این جاری میکنیم. اون هم این گونه میگیم: قبل از طرو و عروض این دم مسلم بود که ما میتوانستیم در این لباس نماز بگذاریم، الان بعد از طرو این دم شک میکنیم که آیا این دم از اون دمهایی است که مورد عفو هست چون کمتر از درهم است، یا نه ولو کمتر از درهم است مورد عفو نیست چون از مستثنیات است. ایشون فرمودن که ما اینجا به اصطلاح اصل جواز را نسبت به خوندن نماز در این لباس داشته ایم، مستثب ماست. الان شکی برای ما عارض شده، اون شک هم به خاطر این است که نمیدانیم این خونه کمتر از درهم از مستثنیات هست یا نه. اون متیقن سابق را که عبارت از جواز صلات در صبح هست، این را چکار میکنیم؟ بفرمیدا استصحاب میکنیم، و اگر استصحاب کردیم در نتیجه با خیال راحت به تعبیر ایشون در این لباس ما نماز میخوانیم. محضر مبارک دوستان عرض شد که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه بر فرمایش جناب عرض شد که آقا رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه ما نقدی وارد کرده که نقد به نظر می رسد نقد عالمانه است. فرمایششون این است که مستصحب شما و متیقن شما ذات و صوب نیست، متیقن شما صوب طاهر است، اونی که میتوانستید در اون نماز بگذارید نه هل لباسی است، اونی که میتوانستید در اون نماز بخوانید عبارت بود از جواز صلات در صوب طاهر. یعنی اینطور میتونید بفرمایید که بله لباس من که قبلا طاهر بود عرض شد خدمتون جواز صلات داشت، اگر شکی براتون پیش آمد بفرمایید استصحاب جاری میکنید. مطلق نبود، ذات و صوب نبود، با توجه به این که الان چیزی در اینجا عارض شده چون خون در اینجا آمده، این خون اون طهارت را رفع کرده، این خون که آمده دیگه اون طهارت لباس سابق در اینجا نیست. یعنی روزی روزگاری لباس شما طاهر بود نماز میخوندید، الان با عارض شدن خون ولو خون کمتر از درهم، من یه سوال بکنم که محضر علما استفاده کنیم، آیا این خون کمتر از درهم، سوال خیلی سنگین نیست ولی حالا گاهی ممکنه آدم دچار اشتباه بشود، این خون کمتر از درهم علی فرض این که جز مستثنیات نباشد معفو هست در نماز یا معفو نیست؟ بله آقا هست، اما طاهر هم هست؟ ما بارها در این محضر مقدس عرض کردیم که عرض شود محضر شما بین که این خون کمتر از درهم بلو در نماز معفوه، ولی منافاتی با نجاست خون بفرمایید آن نداره، خون نجس است. ولذا دلیلش هم این بود که اگر آبی روی اون ریختی میشد توسعه پیدا میکرد، طبعا اون آبی که به این خون میرسید نجس میشد و بعد با حالت نجاست تو مسائلی که دیروز محضر علما عرض کردیم بیان شد. بنابراین مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند ما در اینجا حالت سابقه نداریم، حالت سابقه ما قبل از عروض دم بود، الان ارتفع اون حالت سابقه صوب طاهر با عارض شدن خون ولو کمتر از درهم، پس طهارت لباس ما مبدل شد به نجاست، یعنی الان نجس این لباس ما. منتها سوال در این است که حالا کمتر از درهم از مستثنیات هست یا نیست؟ پس مستثم شما، متیقن شما، مرحوم آجا رضای عرض شود خدمتون این که همدانی رضوان الله تعالی علیکم، این متیقن شما دیگه از بین رفته و به تعبیریشون ما دیگه حالت سابقه ای نداریم که نماز در اون جایز باشد، و به تعبیر روشنتر حالت سابقه برای جواز صلات به عرض شود خدمت شما بین که صوب متنجس به دم مشکوک ما نداریم، یعنی بگیم یه حالت سابقه این شکلی ما داشته باشیم و بعد بیایم استصحاب کنیم. این اشکال مرحوم آیت الله خویی. خلاصه اشکال مرحوم آیت الله خویی در یک کلمه خلاصه می شود و اون چه هست؟ نه یک کلمه. احسن. یعنی متیقن شما اون نیست که شما تصور میکنید. شما جواز صلات را مطرح میفرمایید. جواز صلات در فرض طهارت صلات بود، الان این به طهارت لباس بود، الان این لباس طاهر نیست. حالا ببینیم عرض شود خدمت شما به این که فرمایش آیت الله خویی تمام هست یا تمام نیست. اشکالی که بر فرمایش مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه وارد شده که خواهش میکنم دقت بفرمایید ببینیم اشکال بر فرمایش ایشون وارد هست یا وارد نیست. اشکالی که وارد شده این است که آیا جواز صلات منحصراً مستند به طهارت صوب بوده یا جواز صلات مربوط به چیزی دیگه هم هست. مستشکل حرفی که در مقابل فرمایش مرحوم آیت الله خویی دارند این است که جواز صلات مستند به طهارت نبوده تا الان فرمایش شما را ما مطرح کنیم بگیم چون طهارت با آمدن خون منتفی شده پس در نتیجه جایی برای بفرمایید استصحاب نیست، بلکه جواز صلات در نماز مستند به عدم مانع بوده. یعنی کی جایز است ما در این لباس نماز بخوانیم؟ اونجایی که مانعی در کار نباشد. عرض شود خدمت شما به این که و سؤال ما در اینجا این است که قبلا مانعی در کار نبود، الان که لباس من متنجس شده به ثوب مردد، بین این که این دم اقل از درهمی است که از مستثنیات است یا مستثنیات نیست، پس اون عدم مانع مستصحب ماست، مستند بوده به عدم مانع، یعنی چون مانعی نبوده نماز من در این لباس درست بوده. الان لباس من متنجس شده به دم مردد، آیا شک میکنم که آیا این دم مردد مانعیت ایجاد کرده است یا مانعیت ایجاد نکرده است؟ پس قبلا مانعی در کار نبود، الان آیا این دم مردد مقتوع المانعیه است؟ میتونید همچی جرأتی دارید بفرمایید این مقتوع المانعیه است یا جرأت ندارید؟ نه چی میدونیم، شاید دم اقل از درهمیست که از مستثنیات نباشد، پس ما قطع به مانعیت نداریم. چون قطع به مانعیت نداریم قبلا که مانعی در کار نبود، شک داریم اون عدم المانع به مانع بفرمایید تبدیل شده است یا نه، استصحاب میکنیم عدم مانعیت. یعنی ما این را به نفع کی داریم اشکال میکنیم به مرحوم آیت الله خویی؟ به نفع آقا رضای همدانی داریم اشکال میکنیم. میگیم حضرت آیت الله خویی شما قصه را بردید رو مسئله طهارت، بردید فرمودید که قبلا این لباس طاهر بوده و جواز صلات بر دوش لباس طاهر بوده، الان چون این نجاست آمده طهارت مرتفع شده ما دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم. ما میگیم نه، قصه منحصر به اون نیست، جواز صلات رفته رو عدم المانع، زمانی جایز است من در این لباس نماز بخوانم که مانعی در کار نباشد، مانع منحصر به نجاست نیست، موارد مختلف است، یکیش نجاسته. الان که این دم مردد رو این لباس ریخته شما قطع به مانعیت پیدا کردید؟ میگیم نه، پس قبلا مانع نبود، الان شک میکنم که آیا مانعیتی آمده است یا نه، استصحاب میکنم بفرمایید عدم مانعیت را، یعنی همون متیقن سابق را که عبارت از عدم مانع بود در اینجا من استصحاب میکنم و در نتیجه مشکلی سر راه من نیست. این هم عرض شود محضر شما به این که راجع به فرمایش مرحوم حاج رضای همدانی و فرمایش مرحوم آیت الله خویی و نقدی که ما بر فرمایش مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه هست. پس بنابراین سوال میکنم یه بار دیگه ببینم اینم کسی جواب میدهد یا نه، ما که حالا اون دینمون ادا نکردیم، بذار جمع بشه با هم. عرض شود خدمتتون این که این استصحابی که ما در اینجا جاری کردیم، عدم مانعیتی که متیقن ما بود و بعد من شک کردم که آیا با این خونه کمتر از درهم مانع ایجاد شد یا نه، استصحاب کردم عدم مانعیت را، این استصحاب استصحاب حکمیست یا استصحاب موضوعیست؟ هر روز که بنا نیست آدم جایزه بگیره. استصحاب حکمیست یا استصحاب موضوعیست؟ شانسی دیگه، یه چیزی در میاد دیگه. بله، اونایی که میگن موضوعی قسم میخورن روش. علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم عنایت بفرماین، ما جواز داریم بحث میکنیم، جواز صلات در این صبح به خاطر عدم مانع بود. بله خب معلومه دیگه، معما چو حل گشت آسان شد. شبهه مصداقی است، بله، ولی استصحابی که من میکنم استصحاب حکمی است. یعنی به تعبیر روشنتر بحث جواز و عدم جواز، هر یجوز الصلات فی هذا الصبح املا. سوال ما این بود که آیا جواز صلات در صبح مستند به طهارت است یا مستند به عدم وجود مانع است؟ بفرمایید جواز الصلات، جواز الصلات آیا مستند به طهارت است یا مستند به عدم مانع؟ قبلا که جایز بود چون مانعی در کار نبود، الان شک میکنم با این دم مردد آیا مانع ایجاد شد یا مانع ایجاد نشد. استصحاب میکنم جواز را. چرا استصحاب میکنم جواز را؟ به دلیل این که بفرمایید، یعنی همون جواز به خاطر عدم مانع را استصحاب میکنم، به دلیل اینکه مانع ایجاد نشده فرضاً. بله خب، پس بنابراین استصحاب استصحاب حکمی است. نه من ببینید، من شک میکنم که آیا مانعی آمده یا نیامده، مقطوع المانعی نیست. پس بنابراین چون قطع به مانعیت ندارم، همون عدم مانع سر جای خودش هست. جواز مستند به عدم المانع بود، ما جواز صلات را، این توجه بفرمایید. خب از این مطلب که بگذاریم، میام سراغ کلام خود مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه. عرض شود خدمت شما به این که برای استصحاب موضوعی هم ما یه فکری کردیم که آیون نگران نباشن اینجا استصحاب حکمی شد چرا موضوعی نشد. برای استصحاب موضوعی اینطوری میتونیم مسئله را طرح کنیم که من اینجا ملاحظه کردم. استصحاب موضوعی را این شکلی استصحاب میکنیم، موضوع ما میشود ثوب غیر متنجس. الان ثوب غیر متنجس موضوع ما بود، الان شک میکنم با این دم غیر متنجس به نجاستی که معفو هست یا نیست اونو بحث میکنم. شک میکنم که آیا این ثوب غیر متنجس به نجاستی که عرض شود معفو نباشد، آیا در اینجا اون هست یا نیست؟ استصحاب میکنیم چه آقا؟ ثوب غیر متنجس به نجاستی که معفو و عن نباشه، معفو نیست، یعنی اون را همون عدم تنجس را بفرمیدا استصحاب میکنیم. یعنی مستصحب ما ثوب غیر متنجس است. قبلا غیر متنجس بود به نجاستی که مانع نماز بشود، الان شک میکنیم که این ثوب متنجس شد به نجاستی که مانع بشود یا نه، استصحاب میکنیم بقای ثوب غیر متنجس. این شاید استصحاب موضوع. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، خب اون تمسک به عموم عام در شبه مصداقیه مخصص را نپذیرفتن، همه نمیپذیرن عمدتاً اصولینه. فرمایش مرحوم حاج رضا همدانی را هم ایشون نپذیرفتن، اشکال کردن، ما بر اشکال ایشون اشکال کردیم و تمام. ما سوال میکنیم حضرت آیت الله خویی، جناب عالی راه حل را برای مسئله چی میدانید؟ اولا سوال، شما در این گونه موارد نظرتون نظر مرحوم ماسل محمد کاظم طباطبایی است که قائل به عفو است یا نظر دیگری دارید؟ ایشون میفرماید نخیر، نظر من نظر سید است که اگر علم داشتم به این که خونی کمتر از درهم است، درستا، و شک کردم که آیا این خون کمتر از درهم از مستثنیات است که نماز خوندن در اون جایز نیست، یا از مستثنیات نیست که نماز خوندن در خون کمتر از درهم جایز است، مبناتون چی؟ اولا ما بفهمیم. میگه مبنای من عفو است، یعنی سرزیر بندازید با همین لباس هم اگر نماز خوندید نمازتون لطمه ای بهش وارد نمیشه. میگیم از چه باب؟ تمسک به عموم عام میکنید؟ میگه هرگز، تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی مخصص جایز نیست. مثل حاج رضا فتوا میدید که لباس قبلا نماز در جایز بود، الان شک میکنن جایز است یا جایز نیست. میگه نه، اینم که من اشکال کردم و بالاخره گذشت. میگه فرمایش شما چیه؟ میگه عرض من و فرمایش من تمسک به استصحاب عدم ازلی است. استصحاب عدم ازلی را من محضر مبارک دوستان توضیح بدم به این صورت که این خون که الان در این لباس هست استصحاب میکنیم. خلاصه استصحاب بگیم چه است؟ استصحاب میکنیم که این خون خون حیض نیست، خون از مستثنیات نیست، و چون خون حیض نیست و خون از مستثنیات نیست، پس در نتیجه نماز خوندن درش بفرمودا جایز است. با چه بیانی؟ با این بیان. این خون که الان رو لباس من نقش بسته، دوستان خواهش میکنم دقت کنن، این خونی که الان در لباس من نقش بسته، قبل از این که به وجود بیاد، آیا این خون متصف به حیضیت بود یا متصف به دماء ثلاثه بود یا نبود؟ بفرمایید آقا. جواب بده دیگه. نبود. چیزی که نبوده معلومه که هیچ نیست دیگه. خب تموش. عرض شد خدمتتون این که بعد از به وجود آمدنش، پس یه حالت قبل از وجود دارد این خون که اصلا لباس من پاک و پاکیزه بود، هیچ اثری از خون درش نبود. قبل از به وجود آمدن این خون متصف به وصف حیضیت بود یا نبود؟ میگیم خونی نبود که بخوایم متصف به وصف حیضیت باشه. الان که به وجود آمد، بعد تحقق در خارج و به وجود آمدن در خارج، شک میکنیم که آیا باقی هست همچنان بر عدم اتصاف یا باقی بر عدم اتصاف نیست؟ مرحوم آیت الله خویی میفرماید ما به استصحاب عدم ازلی، یعنی روزی بود روزی نبود، از خون خبری نبود، متصف به وصفی بفرمایید وصف دماء ثلاثه نبود، الان شک میکنیم که آیا الان که به وجود آمده متصف به وصف دماء ثلاثه است یا نیست؟ ایشون میفرماید استصحاب عدم ازلی، یعنی قبلا که نبوده، الان هم شک میکنیم که آیا هل اتصف بالحیضیت و دم، استصحاب میکنیم عدم ازلی را، عدم اتصاف به کونهی حیضن. کمی توضیح بیشتر بدم محضر علما برای اینکه روشن بشه. توضیحش اینه که قبل از اینکه این خون در خارج محقق بشود، عرشبت ما به دو چیز علم داشتیم. خوب توجه بفرمایید. قبل از اینکه این خون محقق بشود ما به دو چیز علم داشتیم. عرض شود خدمت شما بین که یک، خونی در کار نیست، خیلی روشنه. دو، متصف به وصف حیضیت هم نیست، یعنی همون خونی که نیست متصف به وصف حیضیت هم نیست، چون تابع اون دیگه، از موقعی که نباشد اتصافی هم در کار نیست. اونی که الان تحقق پیدا کرده، یه چیز تحقق پیدا کرده، خون در خارج تحقق پیدا کرده، اما اتصاف به وصف دماء ثلاثه، اتصاف به وصف حیضیت هم همراه با این خون تحقق پیدا کرده یا نه؟ میگه اون روزی که نبود این اتصاف نبود، حالا هم که تحقق پیدا کرده شک میکنیم آیا اتصافی تحقق پیدا کرد یا نه، استصحاب میکنیم عدم اتصاف را. این استصحاب عدم ازلی است. علم به دو چیز داریم، یکی از این دو علم ما نقض شد، اما علم دیگر ما با آمدن این نقض شد یا نشد، ما استثاب میکنیم به قانون را. علم داشتیم که خون نیست، علم داشتیم که متصف به دماء ثلاثه نیست. این علم اول ما از عدم به وجود تحقق پیدا کرد، علم در یعنی دم در خارج تحقق پیدا کرد، اونی که نبود. ولی سوال میکنیم با بوده این وصف حیزیت هم آمد یا نه، استصاب میکنیم عدم اتصاف به حیزیت. این استصاب عدم ازلی مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه. ایشون میگن از این باب اگر میبینید ما مسئله عفو را مطرح میکنیم، نه از باب تمسک به امام در شبهات مستاقی است، نه از باب استصحاب مرحوم آجا رضا همدانی است که بگه این لباس جایز بود نماز خوندن درش، الان شک میکنیم که جایز است یا جایز نیست، چون ایشون شبهه درش وارد کرد که جواز صلات مبتنی بر طهارت بود، الان طهارت مرتفع شده، که ما البته جواب دادیم فرمایش مرحوم آیت الله خویی را. اینم فرمایش عرشبت خدمت شما به این که مرحوم آیت الله خویی است. منتها عده این استصحاب عدم ازلی مرحوم آیت الله خویی را قبول نکردن، طبیعتاً باید دنبال راهکار دیگری بگردن، یا کلام مرحوم حاج رضا همدانی را، یا کلامی که الان خدمت علمای اعلام و حجج اسلام به عنوان چهارمین راه مطرح میکنم، ببینیم آیا این راه چهارم تمسک به امام راه اول، فرمایش مرحوم آرزا همدانی راه دوم، فرمایش مرحوم آی خویی استصحاب عدم ازلی راه سوم، راه چهارم ببینیم چه راهیست، آیا این راه تأمین کننده هدف ما هست یا راه چهارم تأمین کننده نیست. راه چهارم میگیم چه هست؟ میگم تمسک به اصالتون. چی؟ نه من نمیخوام بگم اشکال داره، الان بحث اشکال من ندارم، بحث این دارم میخوام بگم راه ها و وجوهی که برای مسئله بر. شما علم دارید بینگه خونی نیست یا علم نبرید؟ نه نه یک کلمه نه حاشیه نه، شما بینید حرفی خودت بنا نشید،
یعنی سالمه به انتفاع موضوعه و در سالمه به انتفاع موضوع در واقع علمی نیست.
من سوال میکنم شما هم جواب بید، حضرت عباسی حاشیه نرو. سوال اینه که اینی که شما علم دارید خونی در اینجا نیست، این علم یا جهل؟
این علم به نبود خونه، نه به عدم اتصاف خون به
دست. اون دوتاش هست. ببینه جا، شما موقعی که علم دارید اینجا خونی نیست، در کنار اون یه علمی دیگه دارید و اون علم اینه که پس بنابراین حالا که خونی نیست، اتصاف به وصف حیزیت هم نیست. بله نیست دیگه، چون خون نیست، بلا اسمش بذارید سالمه به انتفاع موضوع. ولی علم داریم که الان چون چیزی نیست، اتصاف به وصف حیزیت هم نیست دیگه، این هم که جز بدیهیاته. هنوز نرسیدیم، شما اجازه بفرمایید. علم تردید بعد میاد بابا جونم. آقای من، شما علم اولتون که اینجا خون نیست، علم دومی که دارید اینی که حالا که خون نیست پس خود به خود اتصاف به وصف حیزیتی هم نیست، این هم علم داریم که الان نیست قطعا، چون خون نیست. بلا بفرمید از باب سالبه به انتفاع موضوع، غیر از این که نیست. من فرمای شما رو تایید میکنم، ولی از باب سالبه به چون موضوع نیست اتصاف هم نیست، پس علم داریم که اتصاف هم نیست چون موضوع نیست دیگه. مگه ما شرط کردیم حتما باید موضوع روش بحث کنیم؟ بحث اینه که من علم دارم الان در خارج چیزی به نام اتصاف به وصف حیزیت نیست، سوا اون کان خون باشد به متصف به وصف حیزیت نباشد، یا اصلا خونی نیست تا خود به خود اتصاف به وصف حیزیت نباشد. الاکل الفرزین، اگه خون حیوان شد اینجا هم من میتونم گاهی از اوقات بگم علم دارم خون هست، بعضورم علم دارم متصف به وصف حیزیت نیست. اینجا هم که علم دارید خون نیست، بازم علم دارید که متصفه به وصف حیثیت نیست. اولی نه از باب سالبه به انتفاع موضوع بود، چون خارجم علم داشتم که این دماغ سراسه نیست، بلی دومی از باب سالبه به انتفاع موضوع است. الله کل عالم متصفه به وصف حیثیت. روشن شد؟ الحمدلله. منتها موقعی که اشکال دارن بلند حرف میزنن، موقعی که میگن آه سه سرشون تو خب وقت گذشت، ولی بگم اجمالش تا بعد به تفصیل بمون. عرض شود خدمتتون این که تمسک میکنن به اصالت البراءت العقلیت اول نقلیه، یعنی یا از باب قمح عقاب بلا بیان هست، عرض شود خدمت شما به این که براءت جاری میکنیم، یا از باب حدیث رفع و امثال زاله که براءت بفرمیدا نقلیه است به شریعه. کمی توضیح داره، بذارید دیگه برای فردا، چون اشکالی داره من بگم و دوباره باید فردا مطرح کنم.